رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بله، رسیدیم به ساعت 21. مصباح، نغمه های ماندگار، به مدت 57 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم،
استاد محمد عبدالعزیز حسان،
استاد محمود رمضان،
استاد محمد صدیق منشاوی،
استاد مصطفی اسماعیل،
استاد عبدالباسط محمد عبدالسمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه و برنامه نغمه های ماندگار تقدیم به فرد فرد شما عزیزانی که مرتب پیگیری میکنید این برنامه رو و با تماسایی که با جناب استاد شاه میوه داشتید و پیامک هایی که برای خود رادیو قرآن ارسال میکنید نظر لطف خودتون رو ابراز داشتید و انگیزه ما دوچندان میشه با اظهار نظرهای شما در رابطه با برنامه نغمه های ماندگار که ما با قوت و قدرت بیشتری پیش بریم. استاد عزیزم، جناب استاد شاه میوه در استودیو هستن. سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه و در خدمت شما هستیم با تحلیل تلاوت سوره شعرا از استاد محمد صدیق منشاوی.
استاد منشاوی چند تا سوره شعرا داره؟ و تلاوت خوب هم خیلی داره. بله. چرا سوره شعرا رو شما انتخاب کردید برای تحلیل؟
ببینید، یکی از ویژگی هایی که این تلاوت داره این هست که مجموعه کاملی از مقاماتی که در کل تلاوت های منشاوی به شکل پراکنده شما میشنوید در این تلاوت وجود داره. یعنی مثلا در برخی از تلاوت های منشاوی، کما این که در برنامه گذشته هم عرض کردم، مقام حجاز رو نمیشنوید و در اتفاقا در تلاوت هایی هم که قبلا تحلیل کردیم مقام حجازی شنیده نشد که ما بتونیم راجبش صحبت بکنیم.
بله.
در این تلاوت تقریبا همه مقامات به شکل کامل، مقامات اصلی، مورد استفاده محمد صدیق منشاوی قرار گرفته و باز نکات فنی جالبی در این تلاوت هست که حالا در وقت خودش من خدمت عزیزان عرض خواهم کرد و انشالله با توجه به این دو مطلب ما این سوره رو تحلیل خواهیم کرد. نکات جالبی هست در این تلاوت، هم به لحاظ اجرای مقامات، هم به لحاظ مودولاسیون و در واقع انتقال هایی که محمد صدیق منشاوی داره، که نکات فنی توش زیاد هست که بخوام خدمت عزیزان عرض بکنم.
بسیار خوب. عرض کنم که تایم تلاوت هم نسبتاً بالا است، نزدیک به 50 و 1-2 دقیقه است بله و ما این تلاوت رو در دو برنامه خدمتتون تقدیم می‌کنیم. قسمت اولش در برنامه امشب و هفته آینده هم قسمت دومه
انشاءالله.
این تلاوت آیات 1 تا 89 از سوره مبارکه شعراء رو استاد منشاوی تلاوت کردن. از ابتدای این تلاوت با هم بشنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن شأن ننزل السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Oh,
فراز اول تلاوت استاد منشاوی از سوره مبارکه شعرا رو با هم شنیدیم.
بله، خب مطابق معمول محمد صدیق منشاوی از بیات اصلی یا بیات دوکاه یا کف بیات شروع میکنه در عبارت اول، دو نفس بعدی رو در بیات نوای درجه چهارم بیات ایشون تلاوت کرده.
بله،
که در نفس سوم باز بر میگرده به همون قرار بیات. در ردیف چهارم ایشون از بیات حسینی استفاده کرده که یه دو نکته من در ارتباط با این ردیف عرض بکنم خدمت شما. تحریرهایی که محمد صدیق منشاوی در قنه و ما یأتیه من ذکر من الرحمن ایشون استفاده کرده، تحریرهای بسیار سریع و ریزی است که کمتر در تلاوت دیگر ما این نوع تحریرها رو میبینیم. از نظر تحریر اگر بخوایم تلاوت منشاوی رو بررسی بکنیم، واقعا یکی از سخت‌ترین تلاوت‌ها و سبک‌ها تلاوت محمد صدیق منشاوی است، چون به لحاظ تنوع تحریر، مدل‌هایی که در تحریر استفاده می‌کنه، انواع تحریر از پیچیده‌ترین سبک‌هاست و خیلی در واقع اگر کسی بخواد این سبک رو به شکل اصیل و درستش اجرا بکنه، حتما نیازمند این هست که صداش این قدرت رو داشته باشه که در بخش تحریر بتواند همه این مدل‌های تحریر رو مورد استفاده قرار بده. حالا البته شاید اینجا جاش نباشه که من بخوام خیلی وارد بحث تحریر بشم، اما اون چیزی که بنده تحقیق کردم در مورد تحریرهای مختلفی که در تلاوت استفاده میشه، میدونید به هر حال به تعداد افرادی که اجرای تحریر میکنن میتونیم بگیم که ما مدل‌های تحریر داریم. اما اگر بخوایم اینها رو در 4-5 گروه اصلی طبقه بندی بکنیم، یکی از این نوع تحریرها تحریرهای در واقع مالشی هست که خیلی نزدیک به هم هست اون فواصل تحریر. یکی تحریرهای تو گلویی هست که ما قبلا در برنامه‌های گذشته هم اشاره به این نوع تحریرها کردیم. یکی نوع تحریرهای ولومی هست که همراه با اجرای تحریر به نوعی از ولوم صدا استفاده میشه و ولوم کمتر میشه، یعنی اون حجم اصلی صدا در تحریر نمایش پیدا نمیکنه. و در مقابل این نوع تحریرها تحریرهای قدرتی است که کاملا با حجم اصلی و با سرعت زیاد این تحریرها اجرا میشه. از جمله قرائی که همه این انواع تحریر در خوندنش هست محمد صدیق منشاوی است. من توجه عزیزان رو به یک نکته جلب میکنم. اگر عزیزان با تلاوت هاشم هیبه آشنا باشن، تحریرهایی که هاشم هیبه در تلاوت خودش استفاده میکنه فقط یک مدل هست، یک نوع هست و از نوع تحریرهای تو گلویی هست که در واقع یک مقدار شکست صدا توش و انکسار صوت درش هست. در این تحریرهایی که شما اینجا میشنوید در این عبارت، محمد صدیق منشاوی از تحریرهای در واقع ریز و قدرتی استفاده کرده. اما ما در ادامه باز تحریرهایی رو در تلاوت ایشون خواهیم شنید که از انواع دیگر تحریر هستن، هم از تحریرهای مالشی هستن، هم از تحریرهای ولومی و تحریرهای قدرتی که با هم بعدن خواهیم شنید.
بله.
در عبارت بعدی نفس پنجم ایشون از بیات عجمی استفاده کرده که همراه با بیات عجمی در پایان یک در واقع بیات شوری هم مورد استفاده قرار داده که از ردیف‌های ترکیبی بیات هست و از اختصاصات محمد صدیق منشاوی هست. اما در نفس ششم، یعنی از عبارت اولم یرو الالارض، ایشون از راست استفاده کرده، همون شیوه معمول منشاوی برای اوجگیری که در واقع از ردیف چهارم صدای خودش وارد مقام راست میشه. و در ادامه باز یک ردیفی رو از مقام راست مورد استفاده قرار میده که باز این از اختصاصات خود منشاوی است. یعنی ما معمولا وقتی که یک قاری در ابتدای تلاوت وارد مقام راست میشه، معمولش این هست که بعد از اون نفس اول میاد غماز راست رو میخونه. مثلا شهاد انور یک کمچی کاری رو میکنه، بسیار از قرای دیگری که با راست اوج میگیرن بعد از اولین نفس در واقع خودشون در مقام راست بلافاصله میان غماز راست رو میخونن، در حالی که محمد صدیق منشاوی ردیف دیگری رو مورد استفاده قرار میده که یک درجه پایین تر از غماز هست، یعنی روی درجه چهارم راست هست که اصطلاحا بهش میگن راست چهارگاه.
بله.
این چهارگاه اینجا به معنی مقام چهارگاه نیست، بلکه اشاره به درجه چهارم اکتاب اصلی داره که همون نوتفا هست که به عنوان چهارگاه هم در واقع شناخته میشه و از ردیف‌های کلیدی منشاوی هست. همین ردیف رو شما در ادامه تلاوت تا پایان چندین بار از منشاوی میشنوید که گاهی وارد رست میشه و از این ردیف استفاده میکنه. منتها فرقی که اینجا داره با بقیه موارد این هست که طبقه صوتی یا پرده صوتیش متفاوت هست با رست‌هایی که بعداً ما در ادامه خواهیم شنید. باز از ویژگی های سبک منشاوی هست که بعد از این ردیفی که در راست میخونه، حالا یا یه نفس، دو نفس یا حتی سه نفس معمولا همین راست چهارگاه رو مورد استفاده قرار میده، وارد بیات میشه باز مجدد و از این بیات باز وارد سبا میشه. اینجا در عبارت اولم یرو که باز تکرار کرده، محمد صدیق منشاوی میاد وارد بیات نوا میشه که دو سه نفس در ادامه باز همین بیات نوا رو با شکل‌های ترکیب با مقام شوری یا بیات شوری مورد استفاده قرار داده. باز در نفس نهم که ایشون باز اولم یرو رو تکرار کرده، احتمالاً با قرائت حمزه اگر اشتباه نکرده باشم، ایشون میاد از بیات عجمی استفاده می‌کنه که در پایان همین بیات عجمی باز وارد شوری میشه. این از ابداعات منشاوی است. همین نفس رو شما در 3-4 نفس قبل، یعنی نفس پنجم فقط کذبو، شنیدید در پرده بم صدا. الان اومده به اکتاو رسیده، داره تو پرده اوج در واقع جواب صدا همون ردیف رو تکرار میکنه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره، در کلمه ان ایشون یک انتقال صوتی داره به شکل در واقع متصل. ما انتقالای صوتی که در بین قرای مصری میشنویم، مثلا فرض بفرمایید به شکل پلکانی اگر کسی بخواد انتقال بده میگه این، این به شکل در واقع منفصل هست، یعنی شما میتوانید هر طبقه صوتی رو مستقلن بشنوید. اما اگر یکی بیاد بگه این، اینو بهش میگیم انتقال متصل.
یه پلکانی نیست.
پلکانی نیست، یعنی شما تمام این درجات به هم چسبیده هست و توی یک صدای ممتد شنیده میشه. در همین عبارتی که عرض کردم،
خواهی میکنم استاد، اتفاقا همه درجات به هم نچسبیده، شما از چون چند تا درجه شما نشون نمیدید اصلا، درسته؟
منطقا وقتی که شما به شکل متصل اجرا میکنید اینها شنیده نمیشون، به هم چسبیده میشن. در واقع وقتی که به هم
شنیده نمیشن،
شنیده نمیشن به شکل مستقل و الا در طول این اتصال شما این نغمات رو دارید میشنوید، منتها چون سرعت اجرا زیاد هست و به شکل متصلم هست نمیتونید اون درجات رو به شکل پلکانی بشنوید.
بله.
اینجا در کلمه ان یکی از انتقالهای منشاوی به شکل متصل شکل گرفته که عزیزان میتونن باز مجدد بشنون و استفاده کنن. باز در ان فی ذالک ایشون اومده از بیات نواب با ترکیب شوری استفاده کرده. اما در عبارت و اذنا دارب کموسا، یعنی آیه دهم، باز یک مدولاسیون در بیات داره منشاوی که اومده طبقه صوتی رو ارده بالا و بیات رو در جایگاه اصلی خودش قرار داده که اگر بخواد در ادامه فرض بفرمید که به سبک مصطفی اسماعیل اوج بگیره و همین بیات رو تا پایان بره، پرده صداش از اکتاو دوم بالاتر میزنه. اما منشاوی باز این کارو نمیکنه. حالا ما خواهیم شنید که از سبا استفاده کرده و باز در ادامه با یک مدولاسیون خیلی عجیب در سبا صدا رو برمیگردونه سر جای اصلی خودش. چون اگر بخواد با این شکل همین چینش الهان رو داشته باشه و اوج بگیره، احتمالاً توان صوتی لازم رو برای اجرای پرده‌های اوجش دیگه نخواهد داشت.
درسته.
که ما باز اشاره خواهیم کرد در جای خودش. الان تا اینجا بیات‌های منشاوی در شروع تقریبا کامل شده تا عبارت علایت تقون. معمولش این هست که منشاوی از اینجا وارد سبا میشه، منتها چون الان یکم پرده صدا افتاده بالا، حالا با هم میشنویم سبایی که ایشون در ادامه میخونه. وقتی میخواد بیاد جواب سبا رو بخونه، میاد از یک بم استفاده میکنه، برمیگردونه سر غماز سبا و یک جنس کامل، یعنی دومین پرده صدا رو کاهش میده و باز از اونجا تلاوت خودش رو ادامه میده. من خدمت یکی از اساتید عرض میکردم منشاوی واقعا یا یک نابغه بوده به لحاظ لحنی، یا اینکه حتما علم موسیقی رو به شکل کاملی میدونسته، چون این نوع مدولاسیون ها و برگشت های صوتی و این که شما در طول تلاوت چندین بار صدا رو ببرید تو پردهای بالا و بعد به موقع برش گردونی
و همون جایی که باید قرار
بدی و در جای اصلی قرار بدی، کار هر کسی نیست. و من فکر میکنم که قدر محمد صدیق منشاوی به لحاظ لحنی هنوز شناخته شده نیست، چون اینقدر مصطفی اسماعیل برجسته هست تو لحن، اینقدر برجسته کار کرده که معمولا وقتی صحبت لحن میشه همه میرن به سمت مصطفی اسماعیل یا حالا مثلا در بعد از او حسان. یعنی کسی اگر بخواد نمونه و اسفه‌ای در لحن معرفی بکنه، معمولا این قرا رو معرفی میکنن. به همین جهت دیدگاه ها نسبت به منشاوی مقدار پرت شده، در حالی که من فکر میکنم نکات لحنی که در تلاوت محمد صدیق منشاوی هست، اگر نگیم کمتر از مصطفی اسماعیل، حتی بعضی کارهایی که ایشون کرده به لحاظ فنی خیلی عیارش بالاتر از افرادی است که حالا در لحن شهرت دارن مثل مصطفی اسماعیل. و به نظر من خوبه که عزیزان یک برگشتی به منشاوی، در واقع یک، حالا ما اسمش بذاریم نهضت بازگشت به منشاوی بهتره، اگر کسی بخواد واقعا تلاوتش یک تلاوت استخوندار و جونداری بشه، من فکر میکنم براش لازم هست که یکی دو تلاوت از منشاوی رو حتما مورد مطالعه قرار بده و از الهان و از تکنیکای لحنی او استفاده بکنه.
بسیار خوب. البته بازگشت برای کسیه که قبلا یک دوره منشاوی رو رد کرده باشه و گذرونده باشه، ولی خیلی ها به دلیل اینکه تصور و تلقیشون اینه که منشاوی خب خیلی ساده میخونه و ملودی ها و نغماتی که اجرا میکنه بسیار ساده و سهله، لذا اصلا بهش نپرداختن. پس بهتره بگیم که رجوع کنند به استاد منشاوی.
اتفاقا شما میگید ساده و سهل، ببینید درسته توی مجموعه تلاوت منشاوی ردیف‌های ساده و سهل هم زیاد داریم، اما ردیف‌هایی هم داریم که انصافاً خوندنش کار هر کسی نیست،
یعنی سهل و ممتنه.
بله، من اگر که بخوام اشاره بکنم، مثلا اون قطعه که در آخر در واقع با تکبیرات وارد سوره انشراح میشه، یکی از پیچیده ترین قطعات هست به لحاظ اجرای تحریر، به لحاظ انتقالای منفصل و متصلی که درش هست. از این موارد زیاد هست در تلاوت میشه، مثلا سوره القارعه، خب خوندن این چندین جنس را ایشون مورد استفاده قرار ده، سوره حمدی که خونده، اینها به نظر ساده میاد اما واقعا خوندنش کار هر کسی نیست. و حتی حالا من منظورم از بازگشت به منشاوی این نیست که اون کسی که قبلا منشاوی میخونه باز بیاد منشاوی بخونه، منظورم اینه که دیدگاه‌هایی که الان پرت شده از سبک منشاوی، لازم هست که این دیدگاه ها بازگشت پیدا بکنه به سبک منشاوی و از دل این سبک نکات فنیش در بیاد. درست. نه اینکه همه بیان منشاوی بخونن و مقلد منشاوی بشن، من منظورم نه. اصلا این نیست.
یک عبارت خوبی رو به کار بردید، اون اینکه مطالعه کنن تلاوت رو، و این فرق میکنه با اینکه شما بیاید حفظ کنید نوار رو و تقلید کنید.
ببینید الان یکی از نکاتی که عرض میکنم باید از سبک منشاوی گرفت، شیوه کاهش ارتفاع صدا در مواردی است که پرده صدا بالا میفته.
بله.
خب اینو منشاوی به ما این مدل رو نشون داده، یعنی استفاده از مثلا مقام سبا بعد از راست یا بعد از خود سبایی که بالا میفته به چه شکلی ما برگردونیم، که الان نمونه کاملا حی و حاضرش در این تلاوت هست که من انشاءالله در جای خودش اشاره خواهم.
استاد خلاف هی شما مطلبی فهمید که من باید به این نکته اشاره کنم. خیلی‌ها میگن که آقا تلاوت منشاوی شورانگیز نیست، یعنی بله شما میفرمایید که آقا سبا بخوند و مثلا دو نیم درجه میاد پایین، ولی اون شوری که باید مجلسی خونی داشته باشه و اون زلزله‌ای که مثلا باید تلاوت در یک محفل و یک مجلس به پا کنه، این کار رو نمیکنه منشاوی. و خب خیلی از اساتیدم معتقدن که نه آقا اتفاقا این ویژگی رو داره خوندن منشاوی.
شما از تشویقاتی که در تلاوت‌های منشاوی وجود داره شما باید بفهمید که چقدر شورانگیز این تلاوت. البته در بین مجموعه آثاری که از یک قاری باقی میمونه بالاخره هست تلاوتایی که خیلی شورانگیزه، تلاوتایی که خیلی معمولیه. من اینو در زمانی که راجع به مصطفی اسماعیل صحبت میکردم عرض کردم تلاوتای دهه 40 مصطفی اسماعیل به ندرت جواب الجواب داره، در حالی که تلاوتای دهه 50 مصطفی اسماعیل پر از جواب الجوابه و خب تشویقاتی هم که شما میشنوید از شنونده خب بیشتره.
بله.
اما همین مصطفی اسماعیل در اون برهه‌ای که دوچار یک ناراحتی روحی میشه و صداش در آمادگی نیست، تلاوت‌های ارائه کرده که خود شما اگر باشید بخواید مثلا از مصطفی اسماعیلی چند تلاوت انتخاب کنید برای شنیدن، قطعا اون تلاوت‌ها رو انتخاب نخواهید کرد.
بله.
علارغم ارزش فنی که توی لحنش هست، من تا اون شور و حالی که شما در بعضی از تلاوت مصطفی اسماعیل مثل تلاوت سوره یوسف و امثال اینها میشنوید در این تلاوت ها نیست. خب منشاوی هم همین جوره، به هر حال همه جور تلاوتی هست، اما سبک منشاوی به طور کلی
یه سبک شورانگیزه.
بله، سبک مردمیه، سبکیست که در واقع مردم خیلی میتونن ازش بهره بگیرن، کما اینکه توی تشویقاتشون هم این کاملا مشخص.
بسیار خب، ادامه تلاوت رو بشنویم.